از ابتدای کنوانسیون قرائت بفرمایید. بله بله.
تعهد به رعایت حقوق بشر. طرفهای معظم متعامل میبایس حقوق و آزادیهای تعلیم شده در بخش اول این کنوانسیون را برای همه افراد درون قلمرو حاکمیت اعضای خود تضمین نماید.
حالا که شما داری زحمت میکشی مقدمش هم بخون دیگه. مرسی. بله.
دولت‌های امضا کننده سند مذکور که از اعضای شورای اروپا می‌باشند، با ملاحظه اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 10 دسامبر 1948 به رسمیت شناخته شده است، نظر به اینکه اهداف این اعلامیه تضمین رعایت و به رسمیت شناختن مؤثر و جهانی حقوق مندرج در آن اعلام شد، با توجه به اینکه هدف شورای اروپا دستیابی به وحدت بیشتر بین اعضایش میباشد و اینکه حقوق و اینکه یکی از روشهایی که به وسیله هدف مذکور دنبال میشود حفظ و تحقق هرچه بیشتر حقوق بشر و آزادیهای اساسی میباشد، با تاکید مجدد بر باور عمیق شاوران آزادیهای اساسی که مبنای عدالت و صلح در جهان میباشد، از یک سو از طریق نظام مردم سالاری سیاسی مؤثر و از سوی دیگر با رعایت و درک مشترک آن حقوق بشری که دولت‌ها بر آن متکی هستند به بهترین شکل حفظ می‌شوند. مصمم شدند تا به عنوان دولت‌های کشورهای اروپایی که همفکر هستند و دارای میراثی مشترک از سنت‌های سیاسی، آرمان‌ها، آزادی و حاکمیت قانون می‌باشند، قدم‌های اولیه را به منظور اجرای دست جمعی حقوق معین مندرج در اعلامیه جهانی بردارد.
مرسی عزیزم. ببینید توی جامعه شناسی میگن جامعه نیازمند ارزش‌های مشترکه. من و شما شب عید که میشه کاری نداریم ایران اینترنشنال به نظر شب عید عید هستش یا نیست، کاری نداریم بی بی سی عید و عید به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه، کاری نداریم سی ان ان راجبش چی میگه، کاری نداریم که توی عربستان جشن میگیرن یا نمیگیرن. ما به صورت خودانگیخته عید رو عید میدونیم، حالمون خوب میشه. این یه خصیصه فرهنگیه، یه ارزش مشترک فرهنگیه، عیده که ایرانی ها رو ایرانی میکنه. یعنی ارزش های خودانگیخته. توی اروپا قرار یک جامعه اروپایی تشکیل بشه. به وقتی که میگه جامعه تعارف نداره، واقعا دنبال اینه که جامعه تأسیس بکنه. روی چیا نمیتونه حساب بکنه در اروپا برای تأسیس جامعه؟ روی زبان نمیتونه حساب بکنه، چون تنوع و تفاوت زبانی داره. روی مذهب هم نمیتونه حساب بکنه، گذشته از ساختار سکولاری که داره و گذشته از درجات متفاوتی از دینگوریزی که در اروپا وجود داره، تفاوت‌های مذهبی هم در اروپا تفاوت‌های زیادی. قربونش برم، در اروپا شما از ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان همه نوعشو داری. بنابراین باید یک سری ارزش‌های انسانی مشترک تعریف بکنه و این ارزش‌های انسانی مشترک رو تو آخرین پاراگرافش جمع‌بندی می‌کنه و به بهترین شکل میاره. میگه ما یه میراث مشترکی داریم از سنت‌های سیاسی، از سنت‌های سیاسی یک میراث مشترکی داریم، منظورش نظام پارلمانتاریستیه، منظورش جدایی دستگاه قضایی از دستگاه اجراییه، یعنی پارلمان و دستگاه قضایی مهمترین اجزای این سنت سیاسی هستن. آزادی و حاکمیت قانون، و منظورش از حاکمیت قانون چی؟ همیشه یادتون باشه وقتی میگن حاکمیت قانون، حاکمیت قانون داره به یه چیز دیگه ای فوش میده، میگه من فلان چیز نیستم. حاکمیت قانون در مقابل حاکمیت فرمانه. فرمان یعنی چی؟ من میام سر کلاس، دیدید پشت سر بعضی از استاداتون صفحه میذاریم، یارو میاد بعد برمیگرده میگه من سه جلسه غیبت حذف میکنم، بعد از این خوشش میاد وقتی داره به این حرف میزنه نیشش بازه، یارو هم سه جلسه غیبت داره حذفش هم میکنه، از یکی دیگه خوشش نمیاد جلسه دوم حذفش میکنه این، و بعد شما مجبورید تبعیت کنید. چرا؟ چون این فرمانه، این قانون نیست. فرمان یعنی این که من میگم نه به صورت عام. اگر من بگم به صورت عام، به صورت فراگیر، به صورت یکسان برای همه، این قانونه. اما اگر من میگم در مورد شخص شما، من میگم برای شما و در خطاب با دیگری یه چیز دیگری میگم و شما نمیتونی اعتراض بکنی، این فرمانه. وقتی میگه سنت اروپا، سنت حاکمیت قانونه، منظورش قاعده فراگیر و یکسان. شما اصلا پسر خاله من نیست جلس هم غیبت بکنی از میشه. دانشوی متلکگوی لغزخون کلوفگوی هستی که رسیدی به امتحان، امتحانت هم دادی، 5 تا رأی هم توش آوردی، نمره قبولیت هم میگیری، درسته؟ پس بنابراین مناسبات شخصی ما درش راهی نداره، ما به این میگیم حاکمیت قانون. میگه یه چیزایی در اینجا مشترکه، در بین ما مشترکه، در بین ما اروپایی ها مشترکه. چیا بین ما مشترکه؟ سنت های سیاسی که چه اجزایی داره؟ پارلمان و دستگاه قضایی، یکی دیگه حاکمیت قانونه و یکی دیگه آزادی های اساسی. آزادی های اساسی یعنی چی؟ یادتونه جلسه قبلی راجع به شهروندی صحبت کردم؟ گفتم اینها چی هن؟ احکامن، یعنی اختیاراتی هن که قانونگذار به مردم داده برای، و دیگه خودش هم نمیتونه از اونها سلب بکنه. یادتونه به شما گفتم پارلمان نهاد سیاسیه، چه تصمیم میتونه بگیره؟ هر تصمیم. پس بنابراین گشاد دست بودن پارلمان به این معناست که ممکنه به حقوق افراد تعدی بشه. ما چجوری جلوی تعدی به حقوق افراد رو میگیریم؟ از طریق دستگاه قضایی و آزادی های اساسی. اوکی. و دقت داشته باشید اینا در اروپا شوخی نیست، شوخی نیست. منظورم فقط این نیستش که ارزشه، اینها تحول آفرین بوده. یعنی چی تحول آفرین بوده؟ شما الان وقتی میرید ذهنیت خودتون رو مرور میکنید در مورد اروپا، اروپا رو یک جامعه دموکراتیک تلقی میکنید که آزادی های اساسی درش محفوظه، یا اروپا رو یک جامعه استبدادی تلقی میکنید؟ کدومشه؟ شما وقتی میرید توی اروپا احساس میکنید رفتید توی یک کشور استبدادی یا یک کشور آزاد اروپایی؟ کدومشه؟ آزاد. خب نبوده اینجوری، نبوده. مگه اسپانیای دوره فرانکو درش چیزی به اسم آزادی عمومی وجود داشته؟ نداشته. خب شما وقتی در مورد اسپانیای دوره فرانکو تحقیق میکنید، فرانکو یه خری بوده شبیه صدام، انبر خوجا هم یه آدمی بوده مثل صدام، تیتو در یوگسلاوی هم اینجوری. یعنی اینجوری نیستش که ما در اروپا دیکتاتور نداشتیم، ما دیکتاتور داشتیم و میل به ورود به جامعه اروپایی باعث درهم شکستن این ساختارهای استبدادی شد. معمولا به چه روشی؟ معمولا به این روش که اروپا صبر کرده اون دیکتاتوری که در سر کاره بمیره و فشارهای اقتصادی فرهنگی اون کشوری رو که دیکتاتورش رو از دست داده وادار بکنه نظام سیاسی خودش رو و نظام قضایی خودش رو تغییر بده. پس بنابراین عظمت رافک نبوده که مثلا از روز ازل در تمام کشورهای اروپایی سنت سیاسی پارلمانتاریستی و قوه قضاییه مستقل وجود داشته باشه. نه خیلی، اینا ایجاد شده. درسته؟ وقتی ما میگیم ترویج حقوق بشر، منظورمون اینه، یعنی تبدیل کردن، یعنی همون حرفی که آقای دکتر موسی غنی نژاد میزنه. چی میگه؟ یه تبدیل کردن آزادی به مطالبه. تو اروپا اتفاقی که افتاده اینه که آزادی تبدیل شده به مطالبه. بله؟ بله؟
ضمن تأکید بر اینکه طرف‌های معظم متعهد مطابق با اصل فرعیت مسئولیت اصلی تضمین حقوق و آزادی‌های تعریف شده در این کنوانسیون و پروتکل‌های آن را بر عهده دارند و اینکه در انجام آن بدین طریق قضیه حاشیه سلاحی مشروط به نظارت قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر آن گونه که به موجب این کنوانسیون معین شده است
برقرار دارد. نگران نباشید. بله، به شرط زیر توافق. یک نوع خطابی، یک نوع روش گفتگو یا دیسکورسی وجود داره، شما هم باهاش آشنا هستید، که اون روش گفتگو کمک میکنه به درک این که ببینیم کنوانسیون چجوری داره حرف میزنه. شما دیدید وقتی مثلا فرزندتون رو بغل کردی، دارید باش صحبت میکنید، برمیگردید میگه مثلا یه فرزند نوزادی هم زبون باز نکرده، برمیگردید بهش میگه بابات عوضت نکرده، بابات به 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 نداده، داری با کی حرف میزنی؟ داری با بچه حرف میزنی یا با باباش؟ درسته، کیو مخاطب قرار دادی؟
بچه.
خیلی وقتا اینجوریه که ما وقتی داریم با یک نفر صحبت میکنیم خودش رو مخاطب قرار نمیدیم، سالس رو مخاطب قرار میدیم.
تو مخاطب زرمزدی
که میدید به درمی که دیگاه بشن. نه اتفاقا اینجا صریحه. صریحه و معمولا عرضم به خدمتون نشانه تفاوت جایگاهه. مثلا شما توی نامنگاری های اداری دیدید شما وقتی مثلا میخواید یه مقام قضایی رو مخاطب قرار بدید، برمیگردید میگید که تقاضا دارد در خصوص صدور دستور مقتضی تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند، نه فرمایید. یعنی میگید شأن طرف اینقدر عجله که من خودشو نمیتونم مخاطب قرار بدم، دیگری رو مخاطب قرار میدم. متوجه شدید؟ من خود طرف رو مستقیما نمیتونم خطاب قرار بدم، دیگری رو خطاب قرار میدم. حتی در اصطلاحات حقیقی انگاری شده هم همینجوری شده. ما وقتی مثلا میخوایم از ائمه یاد بکنیم یا از پیامبر یاد بکنیم، یه لقبی براشون میاریم. چه لقبی؟ میگیم حضرت. حضرت یعنی چی؟ به این چارچوب پایین در میگن حضرت. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم تو رو خطاب قرار بدم، حتی اونجایی رو هم که نشستی نمیتونم خطاب قرار بدم. آستانه در جایی که تو پشت اون در نشستی رو خطاب قرار میدی. شما دیدید وقتی که مثلا یه قاضی رو میخوان خطاب قرار بدن، برمیگردن میگن یور آنر، میخواد احترام بذاره میگه یور مجستی، ملکه رو خطاب قرار نمیده، عظمت ملکه رو خطاب قرار میده. درسته؟ پس خیلی وقتا ما وقتی داریم خطاب قرار میدیم، مخاطب اون ما اون کسی که داریم باش گفتگو میکنیم نیست، مخاطب ما یک کس دیگه. سوال اینه که صاحب حق بشری کیه؟ صاحب آزادی های اساسی کیه؟ افراد دیگه، ایندیویدوال هم دیگه، درسته شخص حقوقی هم نیست، ایندیویدوالشن. خب حالا با این دید چیزو بخون، باز دوباره همین پاراگرافی رو که خوندی بخون.
ضمن تاکید بر اینکه طبقهای معظم مطابق مطابق با اصل فردیت، مسئولیت اصلی تضمین حقوق و آزادی‌های تعریف شده در این کنوانسیون و پروتکل‌های آن را برقرار کنند و اینکه در انجام آن بدین طریق از یک حاشیه صلاحی مشروط به نظارت قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر آنگونه که به موجب این کنوانسیون مقرر شده است برقرار.
ببینید بچه حرفی که داره میزنه انگاری مسئلهش خود حقوق و آزادی‌های اساسی نیست، مسئلهش تعهد کشورهای عضو به تضمین حقوق و آزادی‌های اساسیه. یعنی به جایی که خود حقوق و آزادی‌های اساسی رو مخاطب قرار بده، برگرده بگه محمد فلانی این حق را دارد، یا به جایی که برگرده بگه فلانی این حق را دارد، میگه در رابطه محمد و اصغر، محمد به اصغر تعهد میده در مورد افراد این حقوق رو رعایت کنه، اسپانیا به پرتغال تعهد میده در مورد افراد این حقوق رو رعایت کنه. چرا؟ چون حقوق بشر گرایشی از حقوق بین الملل عمومیه، تابعانش کیا؟ دولت کشورها. پس دولت کشورها دارن در قبال هم دیگه تعهد میدن که چیکار کنن؟ که نوع خاصی از رفتار رو نسبت به سالس اعمال کنن. اون سالس کیه؟ افرادن. خب حالا سوال اینه که وقتی من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنی، من و شما طرف حق و تکلیفیم، یعنی من خودم رو دارم مکلف میکنم در مقابل شما که نوع خاصی از رفتار رو نسبت به سالس اعمال بکنم، اوکیه؟ درسته؟ حالا این سوال به وجود میاد که آیا این کنوانسیون ها حق فردی هم ایجاد میکنه؟
نه.
اگر من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، من در مقابل شما مکلفم که یک کاری در مقابل سالس بکنم، برای سالس حق ایجاد شد؟ دیوان بین المللی دادگستری میگه حق ایجاد شد. در کدوم رأیش این رو میگه دیوان؟ این دارم تقلبه رو به شما میرسونم که میگم رأی بخونید واسه چی این کار رو بکنید. دیوان در رأی برادران لاگراند در تفسیر کنوانسیون 1963 حقوق کنسولی میگه که حق حمایت کنسولی یک حق قطعا فردی، یعنی درسته دولت ها به هم دیگه تعهد دادن که در مورد اتباع همدیگه یک چیزی رو رعایت کنن به اسم حق کنسولی، حق حمایت کنسولی، ولی این طرز رفتاری که مقرر شده برای اون شخصی داره یه حق ایجاد میکنه. اوکی. بنابراین مقررات حقوق بشر قطعا ایجاد حق میکنن برای اشخاص، اما مسئله اینه که این حقه در عرصه بین المللی قابل مطالبه هست یا نیست. درسته؟ این یه نکته، اینو تا اینجا نگرده. یه سوال دیگه، همواره یک سوالی، همواره یک مسئلهی وجود داره، امکان دسترسی مستقیم به متن. امکان دسترسی مستقیم به متن یعنی چی؟ اول این سوال در مورد متون مقدس مطرح شده که امکان دسترسی به متن مقدس وجود داره یا نداره. اصلا وجود نداره، زن که اصلا اجازه نداره تورات رو باز بکنه و ببینه. نگاه کردن زن به تورات، بله، اصلا اجازه دیدن متن رو هم نداره، همین الان هم نداره. آیا می شود به تورات دست زد؟ اصلا به تورات دستم نمیشه زد. دیدید تورات رو چجوری می خونن؟ روی دو تا روله، اینجوری باز میکنن، اینجوری میبندن. چرا؟ دستت نباید، وقتی هم می نویسیش هم دستت نباید بخوره، یعنی این قلم رو یک جوری میگیرن. درسته؟ یعنی اسلام که برمیگرده میگه با وضو میتونی به قرآن دست بزنی، خیلی آره خیلی راه رو باز کرد. خیلی خب. حالا سوال اینه، خوب دقت بکنیم، من میتونم همینجوری مثلا برم قرآن رو باز بکنم برگردم بگم فهم من از قرآن اینه؟ یعنی مثلا من میخوام وضو بگیرم، برم قرآن رو باز بکنم ببینم آقا تو قرآن نوشته الا مفارقه هم برای وضو، اینا مفارقه، الام میشه الا مفارقه هم، من چرا باید اینجوری وضو بگیرم؟ درسته؟ من استنباطم اینه که اینجوری باید وضو بگیرم. من میتونم این کارو بکنم؟ من دسترسی مستقیم به متن دارم، اجازه دسترسی مستقیم به متن دارم یا نه؟ یه مجتهدی اجازه دسترسی به متن داره، اون باید به من بگه معنای متن چیه. یعنی دسترسی مستقیم به دسترسی غیر مستقیم به متن، درسته؟ همواره این بحث مطرحه که آیا یک فردی اجازه دسترسی مستقیم به متن داره یا اجازه دسترسی مستقیم به متن نداره. اینجا کأن نداره برمیگرده میگه امکان دسترسی مستقیم به متن وجود ندارد برای فرد. چرا؟ چون برمیگرده میگه که و این که در انجام آن، در انجام چه چیزی؟ این آن به چی برمیگرده؟ به تعهدات و بشر. و این که در انجام آن بدین طریق از یک حاشیه صلاح دید برخوردارن، یعنی کی این متن رو تفسیر میکنه؟ افراد یا دولت ها؟ دولت ها. یعنی چه کسی است که اجازه داره تفسیر بکنه حق حیات به چه معناست؟ دولت اسپانیا یا شهروند اسپانیا؟ دولت اسپانیا، درسته؟ پس تفسیر معتبر تفسیر دولت هاست با رعایت نظارت قضایی دادگاه اروپایی. یعنی اگر کار کشید به دادگاه اروپایی یا حقوق بشر، تفسیر معتبر حالا تفسیر کیه؟ حالا تفسیر شخصه یا تفسیر دولته؟ هیچ کدام، تفسیر دادگاه اروپایی حقوق بشر. روشن شد؟ ماده یک. خسته که نشدید اینجا؟
تفاوت
رعایت
حقوق بشر،
طرف
های معظم مذاکرات حقوق و آزادی های تعریف شده در بخش اول این کنوانسیون را برای همه افراد درون قلمرو حاکمیت قضایی خود تضمین نماید.
یعنی در محدوده‌ای که میتواند، حالا خیلی هم من با این ترجمه موافق نیستم که میگه صلاحیت قضایی. ما خیلی وقتا توی ترجمه یه چیزایی رو اضافه میکنیم، یه چیزایی رو
سریال
هایی
که
پخش
میشه،
سریال های
خارجی
بعضی جا
این چیزی
دیگه میگه. داره این جوریستیکشنه و محدود به جادیشال جوریستیکشن نمیشه، درسته؟ جوریستیکشن یعنی چی؟ بخون متن انگلیسی شو. داریم که جوریستیکشن، جوریستیکشن یعنی محدوده صلاحیتی. جوریستیکشن ممکنه محدوده صلاحیتی قضایی نباشه، ممکن هم هست باشه، درسته؟ ممکنه شما اصلا در مقام اعمال صلاحیت قضایی هم نباشی. دقت بکنید، یه وقتی جایی شما صلاحیت داری، در مورد سوورینتی هم صحبت نمی کنه، میگه جایی صلاحیت داری، هم از این که این صلاحیت تقنینیه یا اجراییه یا قضاییه. وقتی داری صلاحیت اعمال میکنی، چه تقنینی، چه اجرایی، چه قضایی، موظف اینها رو رعایت کنی. یعنی فقط در مقام رسیدگی قضایی نیستش که باید این کار رو انجام بدی. یعنی خوب دقت بکنید به چیزی که دارم عرض میکنم، یه نکته ظریفی ها. کیس مهسا رو برای من توضیح بده چه اتفاقی براش افتاد. چی شد؟ نه نه دلیلشو کاری ندارم. چی شد؟ از اولش چی شد؟
مسافرت کرد به تهران.
خب. اومده
به تهران رو بگرده.
خب.
همراه برادرش بوده.
خب.
نیروهای انتظامی به جلوش گیر میدن نگاه کنی برنش.
میبرنش. بعد چی میشه؟ ببینید اونجایی که دیویت اتفاق میفته یعنی انحراف پیدا میشه در تفسیر قضیه اینه، من وقتی میخوام حقوق شهروندانم رو رعایت بکنم، رعایت حقوق شهروندان صرفا جنبه قضایی داره، یعنی من در مقام رسیدگی به این که مهسا مرتکب جرم شده است یا نشده است بعد آزادی های اساسیش رو رعایت بکنم، یا در مقام اعمال صلاحیت تقنینی و اجرایی هم باید حقوق و آزادی های اساسیش رو رعایت کنم. کدومه؟
دومی.
پس بنابراین اصلا اهمیتی نداره که این آدم سرش ضربه خورده یا نخورده، مسئله سر اینه کسی که داره از مترو پیاده میشه و شل حجابه قانوناً امکان بازداشتش وجود داره یا نداره، در مقام اجرا نه در مقام رسیدگی قضایی. درسته؟ همون موقع که داری قاعده رو اجرا میکنی نه قضاوت میکنی، همون موقع هم که داری قاعده رو اجرا میکنی موظف به رعایت و آزادی های اساسی هستی. پس بنابراین نمیشه گفت شما این مقررات رو فقط در مقام رسیدگی قضایی رئیسی پرونده شد تو دادگاه بعد رعایت بکنی، پلیس هم باید رعایت بکنه. اینو داره میگه هر گونه مقام عمومی در مقام اعمال صلاحیت بر هر فردی موظف اینها رو رعایت بکنه، یعنی یه محدودیتی هم داره تحمیل میکنه به قانونگذار در مقام تصویب قانون. درسته؟ بخش اول.
بخش اول حقوق و آزادی. ماده دو هست. حق حرکت و آزادی و حق حیات همه افراد میبایست به وسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ کسی نمیبایست عمدن از حق حیات خود محروم شود مگر به هنگام اجرای حکم دادگاهی که پیرو محکومیت به جرمی که برای آن این مجازات به موجب قانون مقرر میگردد. دو، محرومیت از حق حیات نمیبایست ناقض مفاد این ماده تلقی شود. هنگامی که این محرومیت در نتیجه اعمال قوه قهریه‌ای باشد که ضرورتاً اجتناب‌ناپذیر می باشد. الف، به هنگام دفاع هر شخص در مقابل خشونت غیرقانونی. ب، به منظور اقدام به بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار شخصی که به طور قانونی زندانی شده است. ج، در اقدام قانونی اتخاذ شده به منظور فرو نشاندن شورش یا قیام.
خب. میگه حق حیات رو چیکار باید بکنی؟ باید ببری در چارچوب نظام حقوقی داخلیت حمایت کنی. یعنی چی در چارچوب نظام حقوقی داخلیت برو حق حیات رو حمایت کن؟ مثلا من میام میگم که آقا من موظفم که اصلا یه حق دیگری رو که حقوق بشری هم نیست در چارچوب قانون حمایت کنم، حق مالکیت معنوی مؤلفین رو. من میبرم در قانون میگم که حق مؤلفین 7.5 سال قابل حمایته. درسته؟ دارم حدودش رو در چی تعریف میکنم؟ در قانون تعریف میکنم دیگه. بعد برمیگردم میگم مؤلفینی که چیزهای بد مینویسن مورد حمایت قانون نیستن. باز دوباره حدودش رو دارم در قانون تعریف میکنم دیگه. میگم و اگر ترجمه آثار خارجی باشد مشمول حق مؤلف نمیشه. بنابراین شما دقت بکنید این به موجب قانون خودش چیز خطرناکیه، چون شما یک پدیده ای رو میتونید ببرید در چارچوب قانون و در چارچوب قانون چون موظف نیستید فقط حق تعریف بکنید بلکه اجازه دارید تکلیف هم تعریف بکنید، میتونید اون موضوع رو اینقدر بتراشید که از اون حقه هیچی نمونه دیگه. درسته؟ هی به جای اینکه بیایید حق تعریف کنید چی تعریف بکنی؟ تکلیف تعریف بکنید. پس بنابراین حمایت کردن از حق حیات در چارچوب قانون خطرناکه. آره دیگه، شما فرض بکنید من دولت جمهوری اسلامی ایران برمیگردم میگم که حق حیات مورد حمایت است و محدور الدم مشمول حمایت های قانونی نیست. تعیین حدود حق حیات در قانون هستش یا نیستش؟ بعد میام با شما نمایندگان اروپایی حقوق بشر مذاکره میکنم، میگم آقا حدود حق حیات، شما گفتید حق حیات رو در قانون باید حدودش رو تعیین بکنیم، ما هم در قانون تعیین کردیم، بعدم برگشتید گفتید اصل صلاح دید هم درش حاکمه دیگه، شما تفویض اختیار کردید به من که در قانون حمایت بکنم، منم صلاح دیدم اینجوری بوده که اینجوری. درسته؟ به خاطر همین هستش که شما وقتی نگاه میکنید تنها موردی رو که میشود استثناء کرد تو خود بنده یک آورده. چی؟
هنگام
اجرای چه حکمی؟ درسته؟ یعنی میگه توی قانون اگر میخوای حق حیات رو حمایت بکنی سلبش جاست فقط توی یه مورده. کجا؟ اجرای. خب چرا بقیه رو نیورده زیلو؟ یعنی میخواد بگی که آقا یه حق حیاتی وجود داره غیر قابل سلبه، میتونست برگرده بگه جز در اعمال مجازات، در دفاع مشروع، در مقاومت در مقابل بازداشت، در مقابل شورش. میتونست اینجوری بگه دیگه. چرا نمیگه؟ چون میگه در اون موارد دیگه اصلا حق حیات وجود ندارد. نیفته؟
نه.
به لحاظ قانونی حق حیات وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه نفر آمده به شما تعدی بکنه، به مال شما، به جان شما، به ناموس شما اومده تعدی بکنه، شما با چاقو یارو رو میزنید،
دفاع
مشروع. شما وقتی با چاقو یارو رو زدید حق حیات او رو سلب کردید یا نکردید؟ این میگه نکردید. این میگه متجاوز حق حیات ندارد. متوجه شدی؟ آره اینجا ببینید ما یه چیزی داریم، اگر یادتون باشه تو اصول یه بحثی داشتیم، ما همیشه هم وقتی اصول میکنیم همش عربی، ولی این دقیقا مبحث تخصص و تخصیص اصول دیگه. یعنی اولش به نظر میرسه تخصیصه، که تخصیص هم نیست چون استثنایی متصل تخصیص نداره، ولی بندهای بعدی که داره صحبت میکنه تخصصه، یعنی میگه در این موارد اصلا حق حیات وجود
نداره.
اولیش چیه؟
دفاع هر شخص در مقابل خشونت غیرقانونی.
دفاع هر شخص در مقابل خشونت غیرقانونی. بچه ها خیلی مهمه ها. تو؟ نه شما ها خیلی بد دارید میفهمیدش، خیلی بد دارید میفهمیدش. یعنی شما در مقام یه زن میگید آخ جون اگر کسی به من تعدی کرد من اگر بکشمش اصلا حق حیات ندارم. ولی یه خورده چیز بکنید، این لنز دوربین لامصبتون رو یه خورده واید بکنید، میگه به هنگام دفاع هر شخص، یعنی این یک حق فردیه یا یک حق جمعیه؟
فردی.
در مقابل خشونت غیرقانونی، درسته؟ حالا یه لحظه با من باشید. سوال اول، اشغال قانونیه یا غیرقانونیه؟
قانونی.
اصلا
قانون
نیست. اشغال. اکیوپیشن. اشغال خارجی قانونی است یا غیرقانونی؟ غیرقانونی. خشونت آمیزه یا غیر خشونت آمیزه؟
حتی اگر قوای اشغالگر دست به اسلحه نبره
خشونت
آمیزه. مستندتون کنوانسیون چهارم ژنو که میگه که کنوانسیون های ژنو که میگه که وضعیت در سرزمین های اشغالی همواره وضعیت چیه؟ مخاصمه مسلحانه فعاله و با اینکه گلوله ای هم شلیک
نشه.
درسته؟ بله یا نه؟
بله.
پس در سرزمین های اشغالی اگر یک گلوله هم شلیک نشه وضعیت وضعیت مخاصمه مسلحانه فعاله. پس خشونت چیه؟ خشونت غیر قانونی. حالا با این دیدی که گفتم این بند رو دوباره بخون.
به هنگام دفاع هر شخص در مقابل خشونت غیرقانونی،
یعنی اشغالگر در مقام اعمال خشونت غیرقانونی هست یا نیست؟
هست.
حتی اگر حمله
نکنه.
حالا میفهمیم که چرا دیوان برمیگردیم که اشغالگر در سرزمین اشغالی حق حیات نداره. روشن شد؟ یعنی وقتی داره برمیگرده میگه اشغالگر در سرزمین اشغالی حق حیات ندارد، در واقع مشمول حرف الف بند دوی ماده دوی کنوانسیون اروپایی حقوق بشره. یعنی ببینید مقاومت فلسطینی ها تو سرزمین های اشغالی در مقابل نیروهای اسرائیلی شهرک نشین های اسرائیل، نه ارتش اسرائیل، مشمول بنده یک میشه. درسته یا نه؟ حالا اگر این تخصص خروج موضوعیه حق حیات دارن یا ندارن؟ داره بگه در بند دو حق حیات وجود داره یا نداره؟
نداره.
پس اساساً به خاطر ارتکاب اون عمل قابل محاکمه و مجازات افراد هستن یا نیستن؟
نیستن.
پس بنابراین اگر کسی علیه نیروهای اشغالگر عملیات رزمی مسلحانه انجام داد و باعث قتلشون شد، محاکمه عادلانه جزء حقوقش هست یا نیست؟
نیست.
نیست. اصلا محاکمه عادلانهش نرز حقوق بشه. درسته؟ بله؟ حرف ب؟ بله؟
به منظور اقدام به بازداشت قانونی یا جلوگیری از فراد شخصی که به طور قانونی زندانی شده.
آها، مجرم رو نمیگه، بازداشت
قانونی.
درسته؟ یعنی اعمال اقتدار، مقاومت در مقابل اعمال اقتدار عمومی. آها، ولی یه شرط بود. شرطش چیه؟ شرطش اینه که مقام عمومی در مقام چی باشه؟ نفع. از رو متن بخونیم، قصه نگیم برا هم دیگه. آهان، تو باید در مقام بازداشت من باشی، تو باید در مقام بازداشت من باشی که چیکار کنی؟ بتونی بر من اعمال اقتدار بکنی. اگر در مقام بازداشت من نباشی نمیتونی بر من اعمال اقتدار بکنی، نمیتونی منو بگیری گفتم تو من اگر در مقام اعمال بازداشت من نیستی. باز دوباره قضیه منصوب. وقتی نقصه رو گرفتن بردن مگه داشتن بازداشتش میکردن؟ اگر شما کسی رو بازداشت میکنی بعدش باید فرایند رسیدگی قضاییش طی بشه دیگه. شما ضابط که نمیتونی کسی رو بازداشت بکنه رها بکنه. درسته؟ شما وقتی کسی رو بازداشت میکنید فرایند رسیدگی قضاییش باید آغاز بشه. پس بنابراین شما وقتی داری اعمال اقتدار میکنی باید در مقام اعمال اقتدار در چارچوب بازداشت باشی. اگر در چارچوب بازداشت نیستی من میتونم در مقابل بازداشت باشم. درسته؟
هستم؟
من همه دارم میپرسم
منم دارم میپرسم هستم؟
باید باشم دیگه
اگر بازداشت، اگر در مقام بازداشت باشه که باید همه کسانی که دستگیر میکنن براشون پرونده قضایی تشکیل بدن.
همه ماشینه گیری انتظامی من یه ذره اینو قاطی کردم
به نظر من خیلی جاها نه.
خب
چرا؟
من کجا باید بفهم؟
الان عرض میکنم خدمت شما. شما بازداشت که میشی باید تحویل کی بشی؟
مقام
قضایی. تشکیل پرونده قضایی برات دادم. شما رو وقتی به خاطر حجاب بازداشت میکنن تشکیل پرونده قضایی برات میدن یا نمیدن؟
نه.
وقتی ماشین تو توقیف میکنن برات تشکیل پرونده قضایی میدن یا نمیدن؟
نه.
نمیدن، بازداشت غیر قانونیه. روشنه؟ ببین من روی این نکته تأکید دارم و خیلی مسئله مهمیه. این دکتر، این حرفی که آقای دکتر موسی غنی نژاد میزنه خیلی حرف مهمیه. از این مباحث سوسولی و سانتیمانتالی فاصله بگیری. آقای غنی نژاد برمیگرده میگه که آزادی باید تبدیل به چی بشه؟ این دفعه شما رو دارن بازداشت میکنه، نیروی انتظامی داره بازداشت میکنه، شما اصلا این حق رو برای خودت متصور نیستی که قرار نیست شما بازداشت بشی. شما انتظار داری در مقام بازداشت با شما خوب رفتار بکنه. شما داری برمیگردیم این مهسا رو که گرفتن تو ماشینه اینجوری شده اونجوری شده، تو محل بازداشتش اینجوری شده اونجوری شده، حاکمیت هم میگه نه اینجوری نشده اونجوری هم نشده. موضوع این نیست، موضوع اصلا این نیست. متوجه عرضم میشی؟
از پایی اصلا نباید
اصلا بازداشت پذیر نیست. درسته؟ بازداشت پذیر نیست. بازداشت یعنی یارو رو بگیری بدی محاکمه بکنی. درسته؟ پس اتفاقا همینی که برمیگرده میگی من دارم لطف میکنم که محاکمت نمیکنن، آزادت میکنن، بری برات تشکیل پرونده نمیدم، همین نقض حقوق بشره. چون تو باید بگیری بازداشت کنی که چیکار کنی؟
یعنی مثلا میگم خب حالا تا 24 ساعت اگر نبوده انگار بازداشت نشده مثلا.
پس به چه دلیلی من رو گرفت؟ به این سواله اینه، سواله اینه. شما این خانومی که گرفتی این دقت بکن، یه زمانی از شما میظرف 24 ساعت من یارو تحت نظر قرار میدم برای اینکه جمع‌آوری ادله بکنم، این با جرم مشهود نمیخونه. تو چون تو جرم مشهود چی میگی؟ ببینید بازداشت و تحت نظر قرار دادن فرد و بازداشت در جرم مشهود با هم دیگه متفاوته. تو جرم مشهود میگه آقا من دیدم با چماق زد تو سر این، ولی توی جمع‌آوری تحت نظر قرار گرفتن شما میخوایی بری جمع‌آوری ادله بکنی. درسته؟ شما نمیتونی برگردی بگی من این دختره رو یه 24 ساعتی نگر میدارم تا ببینم اون روز موش بیرون بود، سر سینه‌اش لخ بود یا نبود. نمیتونی این کارو بکنی که اگر تو 24 ساعت فرصت احتیاج داری که بری این ادله رو بررسی بکنی که جرم دیگه جرم مشهود نبوده که. متوجه عرضم هست؟ ولی نکته سر اینه، ببینید نکته سر اینه که دختره که داره بازداشت میشه و ماموره که داره بازداشتش میکنه هیچ کدوم تصورشون نیستش که تخلفی داره اتفاق میفته. تقریبا بعد از قضیه مهسا یه سریال انگلیسی ساخته شد، خیلی سریال جالبیه. یه مبارز ایرلندی رو میخوان تحت فشار قرار بدن، دخترش توی لندن دانشجو، برای اینکه مادره رو تحت فشار قرار بدن دختره رو توی یه تظاهرات بازداشت میکنن، همین که دختره رو بازداشت میکنن رست قلبی میمیره. اوکی. هیچ کارش هم نمی کنه نه؟ میگیرنش، به قول معروف میان سوار ونش بکنن، این قضیه محساس هیچی، اصلا دستم بهش نمیزنن، رست قلبی تموم. بعد شما میبینید که پلیس انگلستان و سرویس مخفی انگلستان اونجای مای فایبه، میگه آقا این یه کثافتکاری، یه چجوری مثلا ارزان به خدمتون یه گلی به این بگیریم که جایی لو نره. چرا اینو داره میگه؟ چون بازداشته غیر قانونی. یادم نمیاد. خیلی سریال خوبیه، خیلی سریال غربی خوبیه. جیم یعنی میگه که چه اتفاقی میفته؟ دستور قانونی برای سرکوب شورش یا قیام وجود داشته باشه. حالا بعداً چفت و بسته این در حقوق اروپایی خیلی بیشتر از اینا میشه، ولی اجمالاً در همین حدی که داریم صحبت میکنیم. یه نمونهش در کشور ما اتفاق میفته در قیام سی تیر. نه باشید، در قیام سی تیر چه اتفاقی میفته؟ در قیام سی تیر یه سری از مردم کشته میشن. بعد که دولت قوام سقوط میکنه به مصدق برمیگردن میگن عاملین اینها رو محاکمه کن. مصدق میگه من محاکمه نمیکنم. چرا؟ میگه اینها به فرمان دولت قانونی قوام تیر شلیک کردن. دقت بکنیم، بهش میگن آقا ما خطرمون بتر شده که دولت قوام سقوط بکنه، تو بیای سر کار. میگه میدونم، ولی اون موقعی که دولت قوام سر کار بود، دولت قوام دولت قانونی بود. چون دولت قانونی بود ببینیم مورد سوم چی میگه؟ میگه سلب حیات در اقدام قانونی برای فرو نشاندن شورش یا قیام سلب حیات نیست. درسته؟ در سی تیر مردم شورش کردن که قوام از نخست وزیری استعفا بده، مصدق بشه نخست وزیر. بله؟ به دستور دولت قوام، حالا اونجوری که ادعا میشد، به دستور دولت قوام یه سری از نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی و انتظامی شلیک کردن به سمت مردم، مردم کشته شده. دولت قوام که سقوط کرد، دولت مصدق اومد سر کار، از مصدق خواستن عاملین قتل مردم رو محاکمه بکنه، این ماموران نظامی و انتظامی رو محاکمه بکنه. مصدق چی گفت؟ این محاکمه پذیر نیستن، به خاطر اینکه دولت قانونی مستقر بهشون دستور شلیک داده بوده. خب؟ و توجه به این نکته از چه جهتی اهمیت داره؟ بعضی وقتا ما اون چیزهایی رو که از دست دادیم نمیدونیم از دست دادیم. ببینید یه نفر الان بیاد یه همچین حرفی به ما بزنه، خیلی حرف حقوق بشری جالبی به نظرمون میرسه. این حرف کی زده میشه؟ 1331. و ما نمیدونیم که کودتای 32 چه فرصت‌هایی رو برای برقراری آزادی‌های عمومی از این مملکت سلب کرد. چه اگر مصدق در نخست وزیری میمون، چه حتی اگر قیام سی تیر اتفاق نمی‌افتاد و قوام در قدرت باقی میمون. یعنی جالبه که شما نگاه می‌کنید در سال 1329 31 مطالبه آزادی‌های عمومیه و مطالبه آزادی‌های عمومی رو بشید صدا مثلا مطالبه آزادی های عمومیه و اون مطالبه آزادی های عمومی فراموش میشه. تکی؟ تامیان که اگر کسی بیاد فهرستی از آزادی های عمومی متصور برای مردم مطرح بکنه، اول باید تو برای مردم جا بندازی که یه همچین چیزی حقی داری که ازت سلب شده، چون طرف اصلا تصوری ازش نداره. فعلا تو ماده 3 نگه.